موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنیم به حضور دوستان ارجمند و سخن رو با غزلی دریایی و طوفانی از غزلیات شمس آغاز میکنیم. غزل شماره 303 از گزیده غزلیات. چه دانستم که این سودا مرا زینسان کند مجنون، دلم را دوزخی سازد، دو چشمم را کند جیهون. چه دانستم که سیلابی مرا ناگاه برباید، چو کشتیم در اندازد میان قلزم پرخون. زند موجی بران کشتی که تخت تخت بشکافت، که هر تخت فرو ریزد ز گردش های گوناگون. نهنگی هم برآورد سر، خورد آن آب دریا را، چنان دریای بی پایان شود بی آب چون هامون. شکافت نیز آن هامون نهنگ بحر فرسا را، کشد در قعر ناگاهان به دست قهر چون قارون. چو این تبدیل ها آمد، نه هامون ماند و نه دریا، چه دانم من دگر چون شد، که چون غرق است در بیچون. چه دانم ها بسیار است، لیکن من نمی دانم، که خوردم از دهان بندی در آن دریا کفی افیون. میریم سراغ مثنوی، دنبال میکنیم داستان نخجیران و شیر رو. و یک بیت از قصه نگریستن اسرائیل بر مردی و گریختن آن مرد در سرای سلیمان و تقریر ترجیح توکل بر جهد و قلت فایده جهد مانده بود. گفتیم که مولانا در بیان این که جهد فایده نداره و سرنوشت هرچه باشه همان میشه، داستان فرار کسی رو از دست اسرائیل ذکر میکنه که جزء مقربان درگاه حضرت سلیمان بود و یک صبحی اسرائیل رو دید که در او به خشم و تعجب نگاه میکرد، بیمناک شد و برای فرار از دست اسرائیل از سلیمان خواست تا به باد امر بکنه و او رو از اون جایی که بود ببره به هندوستان. همین اتفاقم افتاد. فردا که اسرائیل دوباره به درگاه سلیمان آمد، حضرت سلیمان از او پرسید چرا دیروز در اون دوست ما نگاه غضب‌آلود کرده بودی، باعث شدی که او از اینجا به هندوستان سرگردان بشه؟ گفت نگاه من از غضب نبود، از تعجب بود، چون صبح که صورت اسامی کسانی رو که باید جانشون رو بستانم دریافت کردم، دیدم که نام این شخص ذکر شده که باید جانش رو در هندوستان بگیرم. از این که او رو نزد شما اینجا دیدم تعجب میکردم. بعدم سر ساعت رفتم هندوستان، دیدم این همون جاست و جونش رو گرفتم. مولانا این قصه رو برای این بیان میکنه که بگی خیلی وقتا فرار ما از سرنوشت پرتاب کردن خودمونه به سرنوشت. بعد در دو بیت آخر میگوید تو هم کار جهان را همچنین کن قیاس و چشم بکشا و ببین. از که بگریزیم؟ از خود ای محال. از که برباییم؟ از حق ای وبال. به این بیت رسید و توضیحی ندادیم. معنای بیت روشنه. مولانا میگوید که این سرنوشت مثل یک طوقی به گردن ما بسته شده، ما هر جا بریم با ما هست، پس از سرنوشت نمیتونیم فرار کنیم. حالا این عقیده مولانا نیست، این در واقع عقیده حیوانات نخجیرانه که میخواهند شیر رو به خانه نشینی ترغیب کنن که دیگه اینقدر جد و جهد نکنه در شکار حیوانات. منتها مولانا روشش این است که عقیده هر جماعتی رو که میخواد نقل بکنه آنچنان نقل میکنه که گویی خودش هم معتقده، بعد عقیده ضدش رو از زبان دیگری نقل میکنه. حالا اینجا این داستان رو در تأیید سخن حیوانات میاره که فرار کردن از سرنوشت ممکن نیست. فرار کردن از سرنوشت مثل فرار کردن از خوده. آیا کسی میتونه از خودش فرار کنه؟ این سرنوشت به پیشانی آدم نوشته، مثل یک قلاده‌ایه که به گردن آدم بسته شده. به تعبیر قرآن قال طائرکم فی عنقکم، سرنوشت شما همون به گردنتونه. قالوا انا تطیرنا بکم، ظاهراً در سوره یاسینه. بعد این سرنوشت در گردن بودن یعنی سرنوشت با خود آدم بودن. آدم از خودش که نمیتونه جدا بشه. هیچ کسی میتونه یه جایی بره که خودش رو اونجا نبره، خودش رو جا بذاره، این که آدم بخواد از سایه خودش جلوتر بیفته. دیدید وقتی از پشت سر نور میتابه، سایه انسان جلوی او حرکت میکنه. حالا اگر یه کسی بخواد این سایه رو پشت سر بندازه، هرچی تندتر بره سایهش هم تندتر میره. این محاله، آدم از خودش هم نمیتونه فرار بکنه. اون آقایی که از حضرت سلیمان درخواست کرد او رو به هندوستان منتقل بکنه، از اون سرزمین فرار کرد ولی از خودش نتونست فرار کنه، خودش رو برد اونجا. مولانا هم میگه از که بگریزی؟ از خود ای محال. همچین چیزی محاله. از که برباییم؟ از حق ای وبال. وبال یعنی مصیبت، عذاب، بدبختی، ناکامی، مگه میشه که ما یه چیزی رو از دست خدا در بیاریم، قدرت خدا رو نقض کنیم و در واقع ما در قدرت خدا تصرف کنیم؟ همچین چیزی ممکنه؟ نه از خودمون میتونیم فرار کنیم، نه از خدا میتونیم یه چیزی رو کم کنیم. چون اینجوره پس به جد و جهد میسر نمیشود این کار. این حرف حیوانات بوده، ولی شیر قانع نمیشه، دو مرتبه استدلال میکنه. عنوان میان داستان اینه: باز ترجیح نهادن شیر جهد را بر توکل و فواید جهد را بیان کردن. شیر گفت آری، ولیکن هم ببین جهدهای انبیا و مؤمنین. حق تعالی جهدشان را راست کرد، آنچ دیدند از جفا و گرم و سر. حیله هاشان جمله حال آمد لطیف، کل شیئن من ظریفن هو ظریف. دام هاشان مرغ گردونی گرفت، نقص هاشان جمله افزونی گرفت. شیر استدلال کرد، گفت خب این حرفایی که میگی به جای خود محفوظ، آری، اما یه نگاهی بکن ببین انبیا مؤمنین که با خدا در ارتباط بودن، به اونا وحی میشد، بهتر از من و تو خدا رو میشناختن. اونا که بیکار نبودن، جهد میکردن، تلاش میکردن. پس برای چی تلاش میکردن؟ پیغمبرا اینطور مجاهده میکردن در راه خدا، به شهادت میرسیدن. چقدر در قرآن هست یقتلون النبیین بغیر حق، چقدر در قرآن صحبت از این است که پیغمبرا کشته میشدن. خب اگه پیغمبرا میخواستن حرفای شما عمل کنن، باید یه گوشه میشستن، جهد و تلاش هم نمی کردن. خود پیغمبر ما، چقدر ما درباره پیغمبر داستانها می دونیم از جهد و تلاش پیغمبر، از گرفتاری ها، سختی هایی که پیغمبر تحمل می کرده. شیر اینا رو یادآوری کرد. بعد می گوید که حق تعالی جهدشان را راست کرد، آنچه دیدند از جفا و گرم و سرد. پیغمبرها جفا می دیدند از مردم، گرم و سرد روزگار می چشیدند، فراز و فرود می دیدند، سختی و آسانی می دیدند. این گرفتاری هایی که اینا داشتن، جهدی که می کردن، خدا محقق کرد این جهد اونها رو. حق تعالی جهدشان را راست کرد. من اینطور می فهمم این راست کردن یعنی محقق کردن، یعنی به نتیجه رساندن. این یه تعبیر قرآنیه. در قرآن ما این معنا رو، این بیان رو داریم که یه چیزی وقتی در عمل محقق میشه، این به فارسی راست کردن براش گفته میشه. در ترجمه های قدیم این طور آمده، یعنی یک کسی یه وعده‌ای میده یا یک آرزویی داره، یه تلاشی برای اون میکنه، وقتی اون وعده و اون آرزو و اون نیت در عمل محقق میشه، این راست میشه، یعنی واقع میشه. این رو میخواد بگه به تصور بنده. حیله هاشان جمله حال آمد لطیف، کل شیء من ظریف هو ظریف. حیله یعنی تدبیر. گفتیم، میگوید که تدبیرهای انبیا در همه موارد همیشه خوش می نشست، یعنی به جا بود، به موقع بود، درست بود، متناسب بود. لطیف همه معانی رو در بر می گیره. کل شیء من ظریف هو ظریف. اینا آدمای ظریفی بودن، اینا ظرافت داشت کاراشون، و چون خودشون ظریف بودن، هر کاری هم که میکردن ظریف بود، دقیق بود، درست بود. این عبارت نظیر همون عبارت کل شیء من الجمیل جمیل. آدمی که زیبا باشه، هر کاری که بکنه زیباست. که این رو برای خدا میگن، البته چون خدا یکی از اسمایش جمیل هست، پس آنچه خدا می آفریند خیر است و خوبی و مال و هر چیزی که در جهان هست جمیله. حالا مولانا میگه هر کسی که ظریف باشه، هر کاری که بکنه ظریفه، کل شیء من ظریف هو ظریف، که به اقتضای شعری میخونیم کل شیء من ظریف هو ظریف. دامهاشان مرغ گردونی گرفت، نقصهاشان جمله افزونی گرفت. انبیا تدبیر میکردن، به تعبیر مولانا حیله به کار میبردن، مثل شکارچی برای شکار دام میچیند. دامهایی که انبیا پهن میکردن خالی نمیموند، اینا پرندگان ملکوتی رو شکار میکردن. دامهاشان مرغ گردونی گرفت، یعنی به مقاصد عالی رسیدن، توانستن مرغهای آسمان پرواز رو صید بکنن، گنجشک و نمیدونم خرگوش و اینا رو نگرفتن، اینا صید مختصر بود، اونا صید بزرگ گیرشون اومد، جوامع رو، انسانی والا مقام رو به خودشون جذب کردن، ارواح ملکوتی و الوی رو صید کردن. انبیا دامهاشان مرغ گردونی گرفت، مرغ آسمانی رو صید کرد. نقصهاشان جمله افزونی گرفت، و با این کاری که انبیا کردن، با این تدابیری که به کار بردن، کاستیهاشون برطرف شد. کم و کاستی اگر در کار خودشون و جامعهشون و محیطشون بود، این کاستیها به افزونی مبدل شد، یعنی جبران شد و جامعه رشد کرد، پیشرفت کرد. این رو میخواد بگه ببینید با همین تدبیرهایی که انبیا کردن چه نتایجی به دست آوردن، چه دستاوردی داشتن. پس این چه حرفی شما میزنین؟ جهد کن تا میتوانی ای کیا در طریق انبیا و اولیا. حالا که ما در سیره انبیا و اولیا جهد میبینیم، پس من و تو هم باید در طریق انبیا و اولیا. کیا؟ همون به معنای ای آقا، ای سرور، ای سالار، ای عزیز، به این معناست. جهد کن تا میتوانی ای کیا در طریق انبیا و اولیا. با قضا پنجه زدن نبود جهاد، زانک این را هم قضا بر ما نهاد. میگه فکر نکن که جهاد یعنی همون جهد و تلاش در افتادن با قضا و قدره. خب قبول، کسی با قضا و قدر نمیتونه پنجه بندازه، ما که نمیتونیم از پس قضا و قدر بر بیاییم، ولی اشتباه اگه فکر کنی تلاش کردن به معنی مخالفت با قضا و قدره، چون که همین تلاش کردن ما هم در قضا و قدر منظور شده، یعنی این قضا و قدر شامل تلاش کردن ما هم می شود. حالا یه دو جمله‌ای اینجا عرض بکنیم. مراد از قضا و قدر قانونمندی خلقته، این که این عالم بی حساب و کتاب نیست، هر چیزی از هر چیزی حاصل میشه، هر چیزی علت برای هر چیز دیگه ای نمیشه و هر چیزی مولود هر چیزی نیست. ربط میان امور یک ربط حساب شده از پیش تعیین شده. آب خاصیتش خاموش کردن آتش، آتش خاصیتش سوزاندن پنبه است. این قانونمندی قضای الهیه، خداوند این عالم رو روی حساب خلق کرده، آتش خاصیتش اینه، آب خاصیتش اینه، و قدر به معنای این است که اندازه بندی شده امور عالم، هر مقداری از هر مقداری حاصل نمیشه. قضا در واقع ناظر به کیفیت و سنخیت روابط بین علت و معلول، قدر ناظر به مقدار بین علت و معلول، که در قرآن هم هست و کل شیئن اندهو به مقدار، هر چیزی نزد خدا به مقداره. وقتی میگیم نزد خدا یعنی در طبیعت، نه اینکه مرادمون این باشه که خدا همون طبیعته، مرادمون اینه که طبیعت نزد خداست، طبیعت تسخیر خداست، مخلوق خداست. خدا در طبیعت هر چیزی رو اندازه بندی کرده، این نظام اندازه بندی رو میگن تقدیر. از قدر میاد که در فارسی به معنای اندازه است، اندازه بندی. این اندازه بندی به علاوه اون نظام کیفی که هر چیزی علت برای هر چیز دیگری نمیشود و هر چیزی علت میشود برای یک امور خاص، این نظام حاکم بر این جهانه. حالا در این نظام جهد و تلاش ما هم جزئی از این نظامه، اراده ما هم جزئی از این نظامه، روح انسان که از قیود مادی آزادی داره و در واقع یک خودانگیختگی داره در مقابل عوامل طبیعت، میتونه از خودش استقلال نشون بده، اینم داخل در این نظامه. در نتیجه انسان میتونه مبدع یک اموری بشه که به خود او مربوطه به عنوان انسان، و مختار بودن انسان، اختیار داشتن انسان، آزاد بودن انسان هم در این تابلوی بزرگ و وسیع، در این نقشه کائناتی هستی پیش بینی شده. خود قضا شامل اینم میشه، میگوید با قضا پنجه زدن نبود جهاد. اینو برعکس نباید فهمیدا، معناش اینه جهاد با قضا پنجه زدن نباشد، اینو اینجوری باید خوند، جهاد این نیست معنیش، زان که این را هم قضا بر ما نهاد. خود این جهاد کردن رو، خود این رو قضا پیش پای ما گذاشته، یعنی این هم در نظام خلقت پیش بینی شده. کافرم من گر زیان کرده است کس، در ره ایمان و طاعت یک نفس. میگه اگر کسی در راه ایمان و طاعت جهد و تلاش بکنه و اندازه یک نفس هم اگر جهد و تلاش بکنه، زیان نکرده، سود برده. این قاعده خلقت و قاعده هستیه و من به عهده میگیرم اگه غیر از این باشه کافرم من که همچین حرفی میزنم. سر شکسته نیست، این سر را مبند، یک دروزک یا یک دروزی جهد کن، باقی بخند. میگوید که یک دروزی که در این دنیا زندگی میکنی تلاش کن، بعد تا ابد خوش باش، زندگی ابدی بعد از این دنیا رو بخر برای خودت. یه دو روز تو این دنیا تلاش کن و تا ابد بخند، خوشحال باش، نه اینکه بنشین و سری رو که درد نمیکنه دستمال ببند و بی خودی تمارز کن، خودت رو به بیماری و بیحالی بزن. سرت نشکسته، سالمی، دستمال نبند، سر شکسته نیست، این سر را مبند، یعنی خودتو ننداز، خودتو به بیماری نزن، بلند شو، برخیز، تلاش کن، یک دو روزی یا در نسخه‌ای که من دارم یک دو روزک جهد کن، باقی بخند. بد محالی جست کو دنیا بجست، نیک حالی جست یا نیک حالی جست، بد محالی جست کو دنیا بجست، نیک حالی جست کو عقبا بجست. مکرها در کسب دنیا بارد است، مکرها در ترک دنیا وارد است. میگه جهد و تلاش همه میکنن، همش هم مؤثره، منتها بعضیش بده بعضیش خوبه. اونی که دنیا رو وجه همت خودش قرار میده، اون دنبال بد محاله میره، برای اینکه این دنیا به کسی وفا نمیکنه، در اختیار کسی قرار نمیگیره. پس حالا که قرار جهد و تلاش بکنیم، بهتره که دنبال عقبا باشیم. عقبا جستن نیک حاله، دنیا جستن محاله، چون مثل سراب میمونه، که مثل سراب به قیعتن یحسب و الظمآن و ماء. دنیا مثل سرابیه که در بیابانیه، آدم تشنه اون رو آب میپنداره، وقتی بهش میرسه میبینه اون چیزی که فکر میکرد نیست. محاله که کسی در دنیا طلبی ارضا بشه و آسوده بشه. بد محالی جز کو دنیا بجز، نیک حالی جز کو عقبا بجز. مکرها در کسب دنیا بارد است، مکرها در ترک دنیا وارد است. بارد یعنی سرد، خنک یعنی بی اثر، بی مزه. اونایی که تدبیر میکنن برای اینکه دنیا رو به دست بیارن، تدبیراشون بی خاصیت، بی اثره. اما اونایی که تدبیر میکنن برای ترک دنیا، اونا تدبیراشون مؤثره. وارد اینجا به معنای مؤثره. مکرها در ترک دنیا وارد است. مکر آن باشد که زندان حفره کرد، آن که حفره بست آن مکری سرد. این جهان زندان و ما زندانیان، حفره کن زندان و خود را وارهان. بهتر ما اول بیت دوم را معنا کنیم. خب این دنیا زانه، ما هم زندانی. این تعبیر در حدیث هم آمده است، همه شنیدید، از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا زندان مؤمن و بهشت کافره. حالا میگوید که این جهان زندان و ما زندانیان. خیلی خوب، حفره کن زندان و خود را وارهان، یعنی یه نقبی بزن از این زندان به بیرون و فرار کن. اگه میخوای جهد بکنی در این طریق جهد کن. جهد تو این باشه که خودت رو از این زندان دنیا نجات بدی، نه اینکه جهد بکنی که خودت بیشتر در این دنیا اسیر بکنی. کرم پیله نباش. ببین کرم پیله دائم داره دور خودش میچرخه. حالا اون بیچاره کار خوبی میکنه. ما اگه در دنیا کار کن شبیه به اون میشیم، و الا اون کارش درسته. کرم پیله یک دم آسوده نیست، دقت اگه بکنین دائم این ابریشم رو از این طرف پیله به اون طرف میتند، برمیگرده دوباره، و با این کار خودش داره زندان خودش رو محکمتر میکنه که از این زندان نتونه دیگه فرار بکنه. این کار کرم پیله است. ما هم که جهد میکنیم برای رسیدن به دنیا، داریم قفل زندان خودمون رو محکمتر میکنیم. میگه این جهد رو نکن. اگه حیله ای میخوای بکنی، اگه مکر میخوای بکنی، این مکر و حیله همطور که گفتم معنای منفی نداره، معنای خونسا داره، یعنی تدبیر. اگه مکر و تدبیر و حیله میخوای بکنی، در جهت این باشه که یه راهی باز کنی، بیرون شدی ایجاد بکنی که بتونی از این زندان بیرون بری. اون درسته. این جهان زندان و ما